بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روش‌شناسی جلسه هفتم. ما در جلسه قبل، حالا خطبه رو کامل بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعن و دائم لعدائهم اجمعین. بله، عرض می کردیم که ما در جلسه قبل شروع کردیم بحث جمع‌آوری و بررسی ادله رو، راهکارهای کلی رو مطرح کردیم. 3 تا راهکار کلی به ذهن رسیده بود. گفتیم این راهکارها مخصوص دلیل خاصی نیست، مخصوص دلیل عقلی نیست، نقلی نیست. به ذهنمون رسید که یه بحثی هست به عنوان مقدمه ذکر کنیم که اینو باید قبل از راهکارهای کلی تو این فهرستن که این کنار، به ذهنمون رسید که قبل از راهکارهای کلی مقدمه‌ای در ترتیب ادله مطرح کنیم. مرادمون این است که ترتیب پیشنهادی و منطقی چینش ادله فقهی چگونه است. حالا اون چیزی که به ذهن رسیده این است که ابتدا اصول لفظیه یا عام‌های فوقانی مطرح بشه، بعد ادله خاصه و بعد اصول عملیه، این 3 دلیل. حالا توی اینکه این روش پیشنهادیه، خیلی وقتا مثلا شما میبینید اصول عملیه رو اول مطرح میکنن، اول میگن لأصالت الجواز، بعد میرن مثلا وارد ادله دیگه میشن. اون هم از یه جهاتی ما پیشنهادمون اون نیست، با اینکه متداول هست پیشنهاد اون نیست، از این جهت که خیلی وقتا اصلا ما نیازی نیست بحث اصول عملیه رو مطرح کنیم. فرض کنید اول می اصول عملیه رو مطرح میکنیم، کلی سر اینکه اینجا استصحاب هست یا نیست مثلا بحث میکنیم، ثمره علمی داره ولی ثمره عملی نداره، چون بعد وارد ادله خاصه میشیم، خب روایت میاد قال قضیه رو تموم میشیم. حالا اینش مهم نیست، اون چیزی که مهمه اینه که به همه این ادله باید توجه کرد. اینجا هم نمیشه آنچه مهم است توجه به همه این ادله و دقت در رابطه بین این هاست که کدوم خاص دیگریه، کدوم ورود وارد حاکمه. بالاخره هم اصول لفظیه اولیه باید لحاظ بشه، هم ادله خاصه هم اصول عمل. خب پیشنهاد اینه که اول اصول لفظیه یا عام‌های فوقانی مطرح بشه. این مقدمه در ترتیب طرح ادله، اصلا بحث جمع‌آوری نیست، بحث این است که حالا چینش منطقی ادله توی فقه مثلا چی هست. توی اصول لفظیه مرادمون از اصول لفظی که توی اصطلاحات هم میگن اصل عملی نیست، معلومه دیگه، اصل لفظی تعبیر میکنن یا عام فوقانی اگر اون اصل لفظی هم نباشه، عام فوقانی بهش تعبیر میکنن. لذا تعبیر عام فوقانی به تعبیر اعمی از اصول لفظی است، چون عام فوقانی شامل اصل لفظی و اصل غیر لفظی هم میشه. خب مرادمون اون قواعد عام یا مسائل با موضوعات اعم از موضوع مسئله محل بحثه که شامل مسئله مد نظر نیز میشه و میتواند جوابگوی اون، به خاطر عام بودنش میتواند جوابگوی مسئله فقهی باشه و به اصطلاح عام فوقانی اون قلمداد میشه. دلیل عامی که در صورت فقدان ادله خاصه که در ادامه خواهد آمد حکم شرعی رو روشن میکنه. مثلا شما اگه در مسئله در مورد زمان صحبت میکنید، مثلا فرض کنید میگید که مثلا محسن ضامن هست یا نه، مثلا هست، یا اگر ما ندانسته کالای کسی رو که مالش نبود اما حق اختصاص داشت آیا این رو از بین بردیم؟ یعنی ملکیت نبود، حق اختصاص، آیا ضامن هستیم یا ضامن نیستیم؟ خب قاعده فقهی عام زمان اینجا مطرح میشه که اول این مثلا تو این مرحله میاد. منظورمون از قاعده عام زمان هم همون بحث علالید و اینجا پاورقی 57 قاعده علالید یا قاعده من اطرف مال الغیر و این هاست. خب یا اگر سوال از حلیت و حرمت هست، مثلا این ما یه اصل حلیت انتفاع به ما فی الارض یا اصل حذر به عنوان اماراتی که واقع نمایی دارند ادعا شده که تو این مرحله باید مورد اشاره قرار بگیره. یادتون هست اینو کجا داشتید؟
مکاسب.
اصل آها چی بود؟
اونجا که اهل نکو ما فی الارض جمیعا.
یعنی این این تحریف آیه قرآنه که خلق لکم سلام علیکم تدر خلق لکم ما فی الارض جمیعنه، چون این آیه ازش استفاده قاعده حلیت به ما فی الارض شده، معروف شده. و شما اگر کتاب مرحوم ناینی رو هم جستجو کنید آیه خلق لکم براتون نمیاره، آیه اهل لکم. ما گاهی وقت ما جستجو میکردیم این آیه رو برای اینکه ببینیم کیا مثلا اینو بحث کردن، مرحوم ناینی پیدا نمیکرد چون تو کتابشون تحریف شده.
نه تصورشون این بوده که اینه.
خب همین رو عرض میکنم، گفتم بود دسته
فهم بله. اینجا این در راستای تایید فرموشی شماست که شیخ طلبه هیچ وقت قرآن از حفظ
قرآن
ولو این که در راستای مرحوم ناینی
در از
دیگه بالاتر از ایشون نمیدونم.
بله بهش میگن اصالت حل یا اصالت حذر. اینا اصالت حل که میگن در مقابلش، اینا غیر از اون اصل جواز توی براءته ها، غیر از اصل جواز تو اصول عملی است.
اینا لفظیه است.
بله غیر از اون اخباریه تو شبه تحریمیه میگن ما نمیدونم احتیاط میکنیم، اصالت من اون انجام نده، شک داری شعور به توتون حرامه یا نه انجام نده، حذر. اون به معنای اصل عملیش اینجا مراد نیست،
اینجا عام فوقانیه.
آره اماره است، اینجا ادعا شده. الان اکثرا قبول ندارن و نه اصالت حل به عنوان اماره نه اصالت حذر به عنوان اماره. اما قدیم قائل داشته، بعضی جاهای مرحوم شیخ هم عبارتی هست که میگه که من کنا قائل به اصالت حل، یعنی اصل این است که به عنوان اماره همه چی حلال،
ولی به عنوان
همه چی حرام مگر اختلاف بشه. آره به عنوان اصل عملی بله بله، اصل اینه که استعمال هر چیزی حلاله مگر خلافش ثابت بشه. یا اصالت هست، اصل اینه که هر گونه تصرف شما تو عالم بخوای بکنی حرامه، تصرف در ملک خداست مثلا حرامه مگر خلافش ثابت بشه. خب اگه شما این قواعد رو بپذیرید خیلی به درد میخوره. مثلا فرض بفرمایید شما در همین بحث شرب توتون اگر چنین اماره‌ای داشته باشید، اصالت حل داشته باشید، خب به این تمسک میکنید دیگه نوبت به براءت نمیرسه، چون اماره از مقدمه بر اصل عملیه. اگه اصالت حذر هم قائل باشید دیگه باز نوبت به براءت نمیرسه. اصالت حذر رو اماره‌ای بپذیرید قائل داره ها، مرحوم شیخ رامولی، مرحوم استرابادی، اینا تو فواید مدنیه، تو فواید توصیه جستجو کنید توی جامعه فقه هم این دو تا کتاب هست بحث کردن، گفتن اصالت حذر، کلی هم دلیل آورده. خدا رحمت کنه شیخ رامولی رو، خدا رحمت کنه که خیلی به گردن حوزه ها حق داره، خیلی بحث مفصلی کرده. و این بحث از قدیم هم بوده تو عبارات، من اینجا فکر کنم آدرسش هم دارم خودشتم فکر کنم، بله تو یک عبارات شیخ طوسی هست، تو بحثش توی عبارات مرحوم علامه هست، علامه اینا ذکر کردن، جدید علمای دیگه هم ذکر کردن، حالا من آدرسشو دارم اگه خواستید برام بدید من میفرستم تو گروه خدمتتون، بحثی داره مفصل. معمولا الان هیچ کدوم قبول ندارن. اصالت حل به عنوان همون براءت قبول دارن، به عنوان از میفهمن از آیه شریف خلق لکم ما فی الارض جمیعا چنین مفادی استفاده نمیشه. اگه شما خواستید جستجو کنید همین آیه رو هم جستجو کنید، خیلی ها زید این آیه فقط تو همین بحث مطرح کردن که آیا چنین دلالتی داره.
در عمل باعث تغییر نظرات شده با توجه به اینکه اثرات براءتی هم داریم؟
اگه شما استصحاب داشته باشید، آره،
تعرض میکنه.
اگه استصحاب حکمی رو قبول داشته باشید، استصحاب حکمی حرمت باشه ولی اماره حلیت باشه، اینجا بحث این اماره مقدم میشه.
تو اونجا
این یکی از ثمراتش اینه. بله، یه ثمره دیگه هم شاید اثبات مثبتاتش باشه. اگه اصالت حل اماره باشه مثبتاتش حجته، اگه براءت باشه بعضا میگن مثبتاتش حجت نیست.
پس نه مطلب
جدیه. الان بله. قبول ندارن یا میگن دیگه اصل عملیه بکنن یا اصل
نه نداره. من بحثمون اصل حل به عنوان اماره است که میگیم قبول ندارن. اصل حل به عنوان براءت یعنی رفع ما لا یعلمون چرا قبح قابل بیان چه، اون توی اصول لفظیه یا عام فوقانی جای نمیگیره که الان بحثم
خاص هم نیست. اصل عامه، اگر اصل هم بشه اماره نشه، اصل بشه، اصل خاص بشه، اصل عام میشه.
اصل عام میشه چون که مربوطه به یک مسئله خاص نیست. منظورمون اینه یا عام فوقانی حساب میشه که خیلی جاها چتر خودش را می برافراشاند.
جا هیچ کالی اینم شما اینجا بودیم کسی قبول نداری یا
خدمتتون عرض کنم که دو تا نکته هست. یکی این که خب قدما قائل بودن تو عباراتشون هست، در فهم عبارات قدما اثر داره. دو این که دیگران الان مثلا قبول ندارن به معنای بطلان این که نیست، ممکنه شما بعدن به این نتیجه برسید که درسته. به ذهنمون رسید که اصلش چون این خیلی شاید زمانی دوباره زنده بشه، نمیدونم، ولی اصل این که این اگر قبول کنیم این دوتا رو خیلی عام فوقانی که هیچی، عام فوق فوقانی هن دیگه، یعنی هر فعلی حلال است، خیلی عام فوقانی خوبیه، خیلی عام فوقانی خوبیه، هر فعلی حلال، یا به این نظر بشه هر فعلی حرامه، خیلی عام به فوقانی خوبی. حالا اگر ثابت بشه، حالا البته ممکنه من دوباره تعامل میکنم که اصلا این مثال باشه.
اسلام شیرین
میشه
اگر قبول کردیم، خیلی اسلام شیرین.
نه
والله قتل
بعدم
شیرین
دیگه.
خب دکتر استم گفتن دفتر مجلس میگه حرام است بفرمایید، میگه حلال است بفرمایید.
عام به فوقانی هم خوب بود، یه تعریفی میشه
توضیحی که دادیم اینه، به قواعد عام یا مسائل با موضوعات اعم از موضوع مسئله محل بحث که شامل مسئله مد نظر هم بشه. یه مثال دیگه مثلا بزنید توی نوازندگی، بعضی ها گفتن نوازندگی حرامه. چرا؟ چون مصداق قناست، قنا فقط صوت نیست، نوازندگی رو هم در بر. خب ما یه پس قنا میشه یک عام فوقانی، مخصوص نوازندگی نیست، اعمه. عام فوقانی یعنی این موضوع اعم، قنا حرامه، خب اینم میشه مصداقش میشه حرام. بعد ممکنه شما دلیل خاص تو نوازندگی داشته باشید، میشه ادله خاصه، نوازندگی اومده دلیل اومده نوازندگی مثلا حلال است، میشه مقید مخصص الغنا، مقید الغنا حرام. یا اومده گفته حرام است، میشه تاکید بر خاصش.
راست صرف اعم بودنش که عام بقایش نمیکنه، اعم برای
اگر موضوع اعم باشه فاکتور دیگه ای نمیخواد. شما حکم دارید مثلا فرض کنید ما یه الف داریم یه ب، خب الف اعم از ب باشه، حکم الف چیه؟ حرمته. و وقتی الف اعم از ب باشه و الف حرام باشه، خب ب هم حرامه دیگه، هیچ دیگه نمیخوای، فقط همین اعمیت میخوای.
مثلا کل مثلا میگه هر طلبه ای رو اکرام کن، بعد یه دلیل میخوام این زیدم باید اکرام شه یا نه، یعنی این هر طلبه ای میشه اعم نسبت به زید یا نه؟
خب بله، مسئله شما اینه که زید، آها چرا؟ چرا؟ چون مسئله شما چیه؟ هل یجب اکرام زیدن یا نه؟ درسته؟ مسئله تون اینه. خب اون چیزی که شما داری، یه بار هست دلیل خاص در مورد زید داریم، آقا زید واجب الاکرامه یا حرام اکرامش یا مباح، این میشه دلیل خاص تو مسئله شما. یه عام فوقانی داریم که آقا هر طلبی اکرام کنی، این میشه عام فوقانی نسبت به این دلیل خاص. دلیل خاص میگیم، دلیل خاص یعنی تو همون موضوع محل بحث شما، مسئله شما چیه؟ زیده، اکرام زیده، همون مسئله دلیل اومده باشه. مسئله شما چیه؟ نوازندگیه، تو همون نوازندگی بیاد. یا مسئله شما چیه؟ اکرام طلبه هاست، تو همون موضوع شما بیاد اکرام. یعنی اگه مسئله شما این باشه هل یجب اکرام الطلاب، اینجا دیگه هر طلبه ای را اکرام کن عام فوقانی نیست، این همون موضوعه، این میشه دلیل خاصش. یه چنین چیزی مد نظر بوده، اینم بعضا فهمده. و این دلیل خاص هم عرض کردیم به خلاف اصول لفظی، ادله مخصوص موضوع محل بحثه، موضوعات دیگر را پوشش نمیدن. مثل همین شما مستقیما روایتی حکم نوازندگی رو بگی، حکم استعمال آلات لهو رو بگی، این میشه دلیل خاص مقام شما به غیر از اون معنای اهمی که اونجا هست. خب این هم ادله خاصه. یکی هم اصول عملیه، مرحله بعدم ذکر اصول عملی هم که روشنه دیگه. خب اگه ما در مرحله امارات و ادله عامه و خاصه به نتیجه نرسیم، اصول عملیه رو ذکر کنیم. چیزی که توی ترتیب ذکر خود اصول عملی هم خوب حالا توجه بشه، ترتیب تقدیم اصول اصلای سببی، اصلای موضوعی بر اصلای مسببیه. و توجه دیگه هم که باید داشته باشیم این است که در اصول عملی هم که میگیم، فقط ذهنمون رو اون چهار اصل اولی نره، اصول عملیه زیاد داریم، ولی خب اونا مربوط به بابای خاص خودشون هستن. توی این قواعد فقهیه معمولا اینا رو مطرح میکنن، غیر از اون چهار اصل عملی که تو اصول فقه مطرح میشه، بقیه اصول رو یا لابلای اصول مطرح میکنن یا معمولا تو قواعد فقهیه، اونایی که جامع قواعد فقهیه رو بحث کردن مطرح میکنن، بعد اینا رو ذکر میکنن، مثلا اصل طهارت رو ذکر میکنن. بعد یکی از سوالهاشون اونجا اینه که آقا این اماره است یا اصل عملیه؟ مثلا اماریت ید، اماریت یعنی این که کسی که ید داشته باشه مالکیه، یه بحث جدی هست که این اماره است اصلا یا اصل عملیه. به هر حال این سنو دلیل باید مطرح بشه. حالا ما راهکاری که چجوری مثلا به دلیل خاص برسیم، چجوری به اصل عملی برسیم،
دامنه بررسی سوال چجوریه و حتی سبک ورود خود چجوریه، متعلق برای این بیرون اساسا فرق اماره و اصل رو چی بدونید دیگه؟
نه نه، هر چی بدونیم بالاخره یه فرقی دارن دیگه.
نه اینکه چجوری بحث کنیم، یه مثلا مثل شیستان بیرون شما فرمتون بس شاره و غرض شاره و اون محتلالاتش تو ذهنشه، این بعد یه جوری ثابت کنه این اصل عملیه، بعد ثابت کنه که شاره غرضش این بود، یکی دیگه بعد ثابت کنه تو موضوع شک عرض شده، یکی دیگه بعد ثابت کنه اینجوری شده. که
اینا بحثای اصولیه به روش، توی تأثیرش رو من تو روش شناسی احساس نمی کنم نمود داشته باشه. همه هر چی تو اونجا بگید بالاخره قبول دارید اماره مقدمه بر اصل عملی. پس به هر همین مثلا به ذهن میرسه که اول امارات رو ذکر کنید بعد اصل عملی رو مثلا ذکر کنید، که این چیزی که به ذهن رسیده اینجوریه. چی میخواستم عرض کنم خدمتون؟
در حال روایت صفکیشون رو این متفاوت میشه دیگه. یعنی اون باید ثابت کنه که شارع در هنگام جن این مد نظرش بوده.
این بحث اصولیه. آره
اون یکی باید ثابت کنه که مثلا در موضوع شک عرض شده که مثلا حرفش ثابت بشه.
بله توی هر کدوم از اونا رو که صحبت میکنه مثلا اصل طهارت میخواد بگه اگه این اماره است یا هسته، باید اونها رو مد نظر قرار بگید. خدمتتون عرض کنم که ما حالا بحث خواهیم کرد که خب حالا ادله خاصه چجوری باید بهش برسیم، راهکاراش چیه، چه ترتیبی به ذهن میرسه که برای ذکر ادله خاصه خوبه، اون خودش بحث جدایی داره، یا اصول قواعد عام رو چجوری بهش برسیم، چجوری من بتونم بفهمم این مسئله قاعده عام داره یا نداره، اینا راهکاراشو باید ذکر بکنیم و خواهیم. خب ما راهکارهای کلی رو جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم. یکیش بحث کشف ارتباط مسئله با مسائل مشابه بود، یکیش بحث عوامل اثرگذار در مسئله بودی که شم کلمات علما. اما ادله خاصه ما مرحله دلیل اولی که بهش میرسیم بحث دلیل عقلیه. ما این رو خدمت حاج آقای جوان و برخی از رفقاشون هم بحث کردیم، این مطلبی هم که اینجا داریم حاج آقای جوان هستن، ایشون نسبت دارن با ایشون. بله خدمتتون عرض کنم که خلاصه وامدار این مطالب، وامدار زحمات دوستانم هست که عرض کنم.
قبلا بار بحث داشتیم این که ما اول تشخیص مسئله‌مون چیه بعد بیایم سراغ دلیل. الان دیگه داریم آن میگیم. مثلا شما فرض کردید فهمیدید مسئله‌تون مثلا مسئله عقلیه، بعد حالا این راهکارهای کشف دلیل عقلیه، مثلا دلیل عقلیه. آره یا نه میگه یه مسئله که روبرو شد همه دلایل رو بریزی.
ما فرضمون این است که این مسئله شما اگر همه ادله را داشته باشد، حالا من باید چه جوری ادله عقلیشو در بیارم، چه جوری باید مذاق شارعشو در بیارم، اینو باید بحث کنیم. نداره، اون اصلا نداره، نمیشه درش دلیل عقلی. هر چی ما کار میکنیم دلیل عقلی نمیشه براش آورد، یا میدونیم از قبل نداره، اون اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه، حس میشه. ولی تو روش شناسی ما باید همه ادله رو بیاریم، چون یه مسئله این دلیل رو داره. بالاخره اون مسائلی که این دلیل رو دارن باید بهش پرداخته شده باشه.
ولی اون ترتیب اینجا میمونه
چه؟ نه
اون ترتیب اینجا میمونه، ترتیب قبل از دلیل
راهکارهای کلی خیلی کلیه. راهکارهای کلی یه بار دیگه میفهمم این سته چی بود. اول علما
ارتباط مسئله با مسائل مشابه، کلمات علما و توجه به عوامل اثرگذار.
من اجازه بدم بزنم بیشتر مدلی میکنم، چون مقدمه در ترتیب مقدمه راهکارهای کلی نیست. یعنی وقتی وارد ادله میشیم ترتیبش میکنم مقدمه
درتم. میشه راهکارهای کلی رو هم باز خودش به عنوان این مقدمه مطرح کرد.
بله این هم میشه، ولی با این حال بازم اون مقدمه در ترتیب باید بعد از اون.
چشم. خب بریم آقا دلیل عقلی. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. مراد از دلیل عقلی اول بگیم آقا، تعریفی بکنیم بس مبهم نباشه، همون مستقلات غیر مستقلات عقلیه که در مقدمه استدلال‌های فقهی شما ازش استفاده می‌کنید، نتیجه فقهی می‌گیرید. خب مسئله ما مرز این است که مسئله فقهی. مثلا تمام مواردی که علما از لفظ استحاله، لغویت، قبیح و امثال اینها استفاده می‌کنن، یعنی از یک دلیل عقلی استفاده کردن. توی مباحث اصولی، توی میگوین مثلا تو مباحث اجزا، مقدمه واجب، اقتضای نهی برای فساد، زید، اجتماع امر و نهی از دلیل عقلی استفاده شده و نقش کمرنگی نداره در مباحث اصولی حداقل. بله تو مباحث فقهی ما دلیل عقلی کم داریم. دلیل عقلی ممکنه موجب اطمینان، قطع یا ظن بشه. اینجوری نیست که ما بگیم مثلا دلیل عقلی رو جوری تعریف کنیم که فقط شامل قطع بشه اون یقین اخستی که تو منطق خوندیم، نه، استدلال عقلی طرف بچینه، اگر احتمال خطا تو مقدمات و صورت اصلا وجود نداره این به یقین میرسه. اگر 1% 2% چند درصد احتمال میده یه جای اشتباه کرده باشه، این به اطمینان میرسه، اما اون مثلا یقین به معنی لخص نداره. یا اینکه نه، اصلا احتمال زیاد میده که خطا کرده، 20% احتمال میده یه جای خطا کرده مثلا متوجه نشده مثلا، یا یه مقدمه از مقدماتش 80% 100% نیست. مثلا فرض بفرمایید یه نفر بیاد بگه که آقا العالم متغیرن کل متغیرن حادث، این کل متغیرن حادث رو یقین اخص نداشته باشه، 80% باشه، نتیجه‌ای که بهش میرسه نتیجه اخص از مقدمات 80%. خب ما میدونیم مثلا فرض بفرمایید زن رو قبول نداریم مطلق زن حجته، پس این دلیل عقلی که مثلا ما رو به زن رسونده این حجیت نداره، اینم عرض بکنیم. بعد اشکال نشه که آقا مثلا اگه زن بیاره که اصلا ما اینو دلیل عقلی نمیدونیم، دلیل عقلی فقط آن است که مثلا یقین به معنی الاخص بیاره، اشکال نداره. ما اینجا داریم تسامحاً، اگه اون اصطلاح رو هم بگید ما اینجا داریم تسامحاً میگیم. خیلی وقتا هم حتی تو مباحث فلسفی هم هست، ما یه برهان میچینه یه بزرگواری صاحب کتابی یا خودمون به ذهنمون میرسه دلیل عقلیه، اما اطمینان آدم بهش پیدا نمیکنه، نمیدونم از کجاش مشکل داره ها. آره اگه قطع کردید خب بحث حجیت قطع میاد، اطمینان پیدا کردید بحث حجیت اطمینان میاد، اگه زنم حاصل شد خب بحث حجیت زن به وجود میاد. فرق اصول فقه و فلسفه اینه دیگه، فلسفه شما میخواد به واقع برسی، یقین به من الاخص باید باشه مثلا تا بگیم، ولی ما که توی فقه دنبال یقین به من الاخص نیستیم، دنبال حجتیم.
اصلا جنسش که جنس دلیل قطعیه، اون که طرف قطع نمیکنه به خاطر مشکلات دیگه، حالت نفسانی، شرایط،
خب همینو میخوام بگم، این مهمه. چرا؟ چون اگه شما گفتید حجیت قطع مبتنی بر قطع و اطمینان شخصی است، نه بحث نوعی و عرفی و دیگران به قطع میرسن یا نمیرسن، اگه شد شخصی مهم اینه و این برای ما این نقش داره که آقا من از این بیان عقلی به قطع رسیدم یا به اطمینان رسیدم یا نرسیدم. حالا این البته بحث اصولیه، کاری به بحث چیز نداره، بحث روششناسی نداره. ما فعلا این بحث دلیل عقلی رو که میخوام ازش روش بحث بکنیم الان روشن کردیم، یعنی همون مستقلات و غیر مستقلات عقلی با همون شرایطی که داره، حالا میخوام ببینیم اون مستقلات و غیر مستقلات عقلی رو ما چجوری برسیم به جمع‌آوریش، راه جمع‌آوریش چیه. یعنی من اگر بحث حسن و قبح باشه، آره، میگن عقل عملی. بحث استحاله باشه، لغویت باشه، بهش میگن عقل نظری. البته یه سوالی اصلا وجود داره که این تفکیک عقل عملی از عقل نظری اصلا صحیح هست یا نیست؟
نظر فقهی ها؟
نه، از نظر علوم عقلی. اصلا ما دو نوع ادراک برای عقل داریم که یک نوعشو بذاریم نظری، یک نوعشو بذاریم عقل عملی. با اینم بازی بحثی داره، منم باز اینو توی فیشام آدرسا و ایناشو دارم، اگه نیاز دیدید پیام بدید من خدمتون ارائه بده. همون به اعتبار مدرک هم آیا هست یا نه، بعضی میگن همون هم درست نیست،
یعنی
همون فرق هم درست است. یعنی این که بگیم یه جا ماین بقی ان یعلم باشه یه جا ماین بقی ان یفعل باشه، مدرک دیگه، این درسته. اینو سوال بالاخره در
حال میشه دیگه، تو یعنی برای ما مطرحه یه چیزی هست دیگه، اونو ما کار با نداریم، اونو که تو فرمه
یا قرار میگه چیه، هر دو تاشه اگه این تفکیک رو داره بشه
برای رو قبلی حضرشتر نمیداریم.
بله،
یعنی برای ما اون اختلافات موضوع اصلا برای ما تأثیری نداره. ما دیگه اونجایی که عقلمون اینجوری میفهمه فهمیم حجت یا نه،
ما اگه به قوه اطمینان پیدا کردیم دلیل فقهیه که این نیست، به استحاله اطمینان پیدا کردیم دلیل فقهیه که نیست.
یکم توی نحوه بیان و ارائه دلیل تأثیر داره، اما اینکه تأثیر عملی توی تق داشته باشه، تو اصول داشته باشه، باید بیشتر فکر کنم. الان نمیتونم.
این دلیل عقلی مثلا اینم شامل میشه که حکیم مسافر
حکیم قبی ازش سر نمیزنه.
حکیم مثلا صادق، این روایت هم هست.
همین که حکیم صادقه یه گزاره عقلیه دیگه، گزاره نقلی که نیست. مبتنی هست، بله. یعنی یکی از مقدمات اون بالا بالاهاش، آره. بر همین هم مثلا شما میگید فقه مبتنی بر کلامه، یعنی شما تو کلام باید اسمت امام صادق علیه السلام پذیرفته باشی، بعد بیا بگی قال صادق علیه السلام بلا که بله. اون مقدمات قبلیش از کلن کلام یا مباحث فلسفی تقدم اینجوری بر فقه داره. بذاریم این شوخی های آقای وزیری تمام بشن بفهمم شما همه شما هر وقت تموم شد
دو
ما شروع کنیم شده دو میاد اینجوری هرچی فکر کنی نمیاد.
بذاریم
آجا با شوخی
من
اتازه ایشون
از
سوال میکنم
این
نمیدار
من
درام
به شما کمک
ما نخواهیم شما کمک
کنیم میام این دلیل عقلی پس اون نیست دیگه، دلالیه که باید ذکر بشه و دلالیه که یعنی
بله تو مقدمات میاد. بله 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 دلیل عقلی که تو کلام مبانی فقهیه توی فلسفه است اینا محل بحث نیست، هرچند ممکنه یا راهکارها و نقدایی که میگیم اونجا هم به درد بخوره، اما ناظر فقط به بحث های فقهی و ادله فقهی داریم. مثلا
مثلا این سوال دیگه لغویت چجوریه؟ دلالیه
بله.
این عقلیه؟
بله دیگه شما عقل شما میگه عقل شما میگه این لغو است رو کی میگه؟ عقل من میگه. و اینکه این لغو مثلا از حکیم سر نمیزنه رو باز کی میگه؟
این لغو است تو اینجوری به این نفع که من دلیل پیدا نکردم پس این لغو اینجوری.
نه اینکه اصلا غلطه. نه اینکه غلطه اصلا، هیچ وقت نمیشه گفت چون من وجهی براش ندارم پس لغو است. نه نمیدانم، اگه من دلیلی براش ندارم پس نمیدانم لغو است یا نه.
میگن لغو ماشش بالا و اینه که مثلا نه این میتونه این باشه بچه.
خب اون آقا که چیز نیست که، اون آقا فکر میکرده وجهاشو فهمیده به این نظر است که لغوه. شما در مرحله نقد و بررسی اشکال میکنید نه وجه دیگه ای دارد.
پس اون از اینکه وجهی پیدا نکرده این نظر است؟
نه، اون میداند که وجهی ندارد. اون میگه من میدونم وجهی نداره. شما میگه اشتباه میکنی، نه این وجه داره. شما تو مرحله نقد و بررسی دارید اشکال میکنید بهش. ولی خود طرف اگه یکم منطقی باشه میفهمه که این معنا نداره که عدم الوجدان یا ید الله علا عدم الوجود. گاهی وقتا بله تحصیل حاصل باشه. مثلا فرض کنید گفتن دیگه. مثلا فرض کنید گفتن آقا شما اگه یه جای قد داشته باشید بخواد شارع بیاد به شما خبر ثقه رو حجت کنه، من قد دارم نماز واجبه، زراره میاد به من میگه آقا نماز واجبه، شارع بخواد بیاد بگه آقا این خبر ثقه این زراره حجته منجز واقع هست، میگیم این لغوه تحصیل حاصله. چرا؟ چون این قبل از این که بیاد به من بگه من منجس شده بود واقع، من قطع داشتم نماز واجبه، واقع برای من به خاطر قطع منجس شده بود، این بخواد بیاد دوباره منجسش کنه هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ فایده‌ای براش دیگه مرتب نیست، میگن تحصیل حاصل لغوه و مثلا از این حرف. حالا خدمتتون عرض کنیم که بله بریم آقا بریم مرحله جمع آوری. در مرحله جمع‌آوری راه‌های جمع‌آوری داره. من یه مسئله فقهی دارم.
چیه؟
الف ب است. الف حرام است یا الف صحیح است؟ این مسئله فقهی، راه‌های جمع‌آوری ادله عقلی، چه جوری من دلیل عقلی براش پیدا کنم؟ بله. مقایسه الف، مقایسه احتمالات جواب مسئله و لوازم و آثار آنها با قواعد و احکام عقلی مثل بحث تناقض، لفظیت، نقض فرض، ترجیح بلا مراجعه، حسن و غیره. یعنی چی؟ اگه سوال شما این است که الف حرام است یا نه، خود پس دو تا جواب میتونه احتمالا داشته باشه، حرام است، حرام نیست. ببینید این حرام است، احتمالات جواب است، خودش یا لوازم حرمتش، لوازم حرمتش با یه چیزهایی مثل قواعد عقلی درگیره یا درگیر نیست، یا اون قسمت حرام نیستش. ببینید خود این حرام نیست یا لوازم و آثاری که برش مترتبه با قواعد عقلی تنافی داره یا نداره. مثلا فرض بفرمایید، من این مثال رو الان نگم، اصلا بخونید جلوتر خراب میشه. یه مثال بزنید، آقا طبیب زامن است یا نه؟
طبیب زامن است.
اگر سوال اینه، اگر طبیب قبل از اینکه کار درمانش رو شروع کنه تعهد بگیره که آقا من مثلا هر کاری کردم تو باید مثلا چیز بشی، این تعهد رو بگیره، آیا بعدش هر کاری کرد ضامن یا ضامن نیست؟ شما بر اساس دلیل عقلی، نمیخوام فتوا ازتون بگیرم، شما جواب بدید که نه ضامن نیست، این فتواست، محترم هم هست، اون دلیل عقلی میخواییم دست بیاریم. دو تا جواب داره مثلا این مسئله که طبیب زامن است، طبیب زامن نیست. از این راهکاری که اینجا گفتیم جواب مسئله و آثارشو ببینید با دلیل عقلی میسازه یا نمیسازه، برای من جواب بدید که چجوری این طبیب زامن یا زامن نیست.
خودمون تعهد داریم این بعد بررسی کنیم که ضمانت ساز یا مسئله دیگه،
کاری به اون نداشته باشید. فعلا آیا ضامن بودن و ضامن نبودن این طبیب و لوازمش با مسئله عقلی تنافی دارد یا ندارد؟
استاد شاید بگیم اگه قرار باشه، چون لازمش اینه که یه سری ضرر رو به بدن طرف بزنه، لازم تبابتش، اگه قرار باشه ضمانتش دستش رو ببنده به این معنی، یعنی ضمانت رو به افراد تنفیدش، نظر قرار بشه.
نه، یه سری چیزها هست که خود مریض بهش اذن داده، مثلا آپاندیسش میخواد عمل کنه بهش اذن داده که ببره، اونو میگن که قطعا ضامن نیست، اون شکی نیست، اگر حتی تعهدم نباشه. نه، اگر یه اشتباهی رخ داد، من اتف مال الغیر شد، یه اشتباهی رخ داد، یه ضرری زد، افراد و تفریطم، باز شما دارید مسئله فقهی و شقوقش رو مطرح میکنید، کاری به این کارا نداشته باشید، برید سراغ دارید گا کنید. من اگه افراد و تفریطم نکنم، بزنم لیوان شما رو اینجا باشه، حواسم نباشه دستم بخوره بشکنه، میگن آقا ضامنی. فرض کنید من از طرف مال الغیر میگه ضامنید، خب افراد و تفریطم نیست، این آقای طبیبم افراد و تفریط نکرده، یه ضرری زده، حالا ضامن یا ضامن؟
از مسئله
یه تعهدی قبلش میگیرن، بله، میگن که اگر ما خسارتی به شما زدیم شما راضی باش، شما نمیتونی از ما طلب ضمان کنی، میگن که آقا اینم چیز درستابی توش در نمیاد، به خاطر اینکه این هنوز حقی ثابت نشده، نمیشه حق رو اثبات کرد، حالا بحث داره، بله و بحث داره که آقا اینجا ابرام میشه یا نمیشه، ما کار به اون ادلهش نداریم، دلیل اصلا اینجا روایت خواستم داریم، کاری به اونم نداریم، یه دلیل عقلی اینجا ادعا شده،
دلیل عقلی
اگه ضامن باشه طرف چه اتفاقی میفته دیگه؟ بهتر از این آقا اگه اینجا شما طبیب رو ضامن بدونید چه نتیجه‌ای حاصل میشه؟
خیلی دیگه هیچ کس به تقاول رو نمیاره، داری بازه داره، مصلحت نظام اصلا همه چی میره زیر سوال.
این مشکل، این ادعا شده، گفتن آقا این لوازم و آثار زمان طبیب لوازمی است که برخلاف فهم عقل و حکم عقل است. حکم عقل میگه برای مثلا عدم اختلال در نظام باید طبیب داشته باشی. حالا شما بگی نه آقای طبیب، شما ضامن هستی، همیشه تعهد بگیری نگیری، افراد تفرید بکنی نکنی، ضامنی. خب کسی تبابت نمی کنه و این مثلا این رو مطرح کردن ها. این رو منوان در این مثال میزنیم. حالا شما نقد ها و بررسی ها سر جاش، ما در این میگیم شاید اصلا ما این دلیل رو قبول نداشته باشیم. ما در این میگیم چجوری اومده این بزرگان استدلال آقای تبریزیه، مرحوم آقای تبریزی تو بحث زمان طبیعی.
ما رفتیم در این مدرسه
که بله
شبیه ایشون شده در این مدرسه که
ایشون فهمدن که چرا که ضامن دانستن طبیب موجب توقف معالجه توسط طبیب میشود. یه طبیب معالجه نمیکنه. میکنید میخواد بگه یه این حکم یه آثاری داره، اون آثار صحیح نیست. فقط مثال این حیثش رو بده نظر. این یک راهکار اوله که حالا آدرس هم دادم کلام آقای تبریزی رو. این راهکار اوله برای جمع آوری دلیل عقلی. چیز دیگه ای که مد نظر هست مراجعه به آیات روایاتی که ممکن است بیان ارشادی داشته باشن. ارشاد میکنه ما رو، تنبه میده به دلیل عقلی. یعنی قبل از این که این آیه رو ما ببینیم، این روایت رو ببینیم، حواسمون نبود چنین دلیل عقلی هست. اصلا تو این مقدمات اینا کار نکرده بود مغزمون. این که میاد مغز مثلا کار میکنه، توجه میکنه. حالا روایاتی که بحث مثلا احتیاط در علم اجمالی رو مطرح میکنه، اینا میگن همش ارشادیه به هم حکم عقله. مثلا وقتی این روایات اومد ما متوجه بشیم آها مثلا عقلم میگفت، من حواسم نبود، عقلم میگفت مثلا اشتغال یقینی است در فراغ الیقین، یا عوام امر به اطاعت خدا من تبارک تعالی، امر به تقوا، میگن این ارشادیه، اصلا چیز نیست، اعمال مولویت نیست.
از ما من دفع زمر
دفع زمر یقینی تقوا نباشه، هر لحظه که شما تقوا نباشه ضررش یقینیه.
محتمل
هم بود ثابت. حالا الان تقوا واجب است، خب این نمیتونه حکم مولوی باشه. بحث کردن دیگه الان عرض میکنم واجب مولوی به عنوان حکم شرعی نه، قطعا نیست، اصلا نمیتونه. مثل امر به اطاعته، مثل امر به عبودیته، میگن اینها نمیتونه مولوی باشه، ارشاد به حکم عقله. حالا که ارشاد به حکم عقل شد، من اصلا حواسم نبود که عقل من میگه که عبودیت لازم است. بعد حالا میرم فکر میکنم دنبال، یعنی اینها میتونه یک گرا باشه برای که ما بریم دنبال دلیل عقلیش بگردیم و یک راهکار برای رسیدن به دلیل عقل. بعضی جاها اصلا نمیشه.
شما راه نه. دوم میگید مراجعه کنیم با آیات روایت، بعد در مرحله قبل بفهمیم که این عقلیه، که بعد این با این دلیل که مواجه شدیم در روایت یا با آیه شریف مواجه شدیم بگیم ها این ارشادیه.
خب نه، نیا کنید ما یقین میکنیم به مثلا همین امر به طاعت، یقین داریم که این نمیتواند مولوی باشه.
خب قبل از آیه
نه اصلا با مواجه اصلا قبلش من رو فکر نکرده بودم که اگر شارعی امر بکند به اطاعت ارشادیست یا مولویست، اصلا تو ذهنم نبود، غافل بودم تا رسیدم به این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم.
یعنی مراد شما از این بین نیست ما بشیم یه دور قرآن رو بخونیم فکرم نمیخوام اشتغال کنیم.
نه
یه دور قرآن مش... نه شما هدف
اون آیات و روایاتی که به مسئله فقهی ما مربوطه دیگه. مسئله فقهی شما یه آیه داره، خب. یه روایت داره.
خب اینجا که اشکال میاد. وقتی سوال شما اینه که مثلا الف شهست میخواد عقلی استدلال کنی و عدلی عقلیش رو بررسی کنید، بیرید سراغ آیه، بیرید سراغ روایت. خب آیه در مرحله قبلی میدانید این عقلیست که بعد اگر دستوریدید برای چه فایده این داره روایت ببینید؟ فردا شما خالی و ذهن هستید، روایت میبینید.
بله.
بر چه چیزی حمل میکنید؟
این روایت رو میبینم، بعد میبینم به دلایلی یا قرائنی میدونم مولوی نیست.
همین یعنی
بعد میرس
عقلیه.
نه 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 با قبلش اصلا هیچی نمیدونم، درسته؟
قبلش فرقی مسئله برشون
میرم به روایت مراجعه میکنم. مرحله بعد میفهمم که مولوی نیست.
چجوری؟
قرینه داره خودش، گفته آها زالیسه به مولوی. چه جوری فهمیدی که چیزی راه‌های مختلفی داره؟
مجتهدی
آقای وزیری شما مثالو بگی ما اونو چه درست میکنیم. از کجا فهمیدی مولوی خودش چیز داره؟
راهش یکیه، این که شما بدونید اگر اون تفاوت بین مولوی ارشده یعنی شما بدونید حداقل الان بحث اینه داشته باشید، این نمیشه، این دستور نمیتواند که آقا مولوی باشه.
الان بحث ما فرق بین مولوی ارشدی نیست.
میدونم خب اینا اگر تفاوتشو تو این بفهمید که عقل درک میکنه.
من یه جای دیگه نه من از یه جای دیگه میدونم این مولوی نیست. قبلش اصلا نمیدونستم مولوی یا ارشادی. خب اصلا میگم این سوال که الف به است تو ذهن من نبود که بفهمم عقلیه. با روایت که موجب جمشم گفته الف به است، بعد یکم بررسی میکنم تازه این سوالو میفهمم مولوی نیست، بعد میفهمم عقلیه. خب حالا عقلی که شد بدیهیه یا نظریه؟ ممکنه نظری باشه، برام دنبال مقدماتش چرا عبادت واجبه. خودش 5 تا منبر ازش در میاد. اینجوری نیست؟ درم اشتباه میگه آقای وزیری؟
استغفرالله.
این اشتباه میفهمم، ولی من واقعا نمیفهمم. حتی چجوری میفهمیم؟ یعنی یک راه بیشتر مگه داره که ما بفهمیم که مولوی نیست؟
نه قدش بله یک را که بیشتر قرائن مختلفی میشه تو دلیل باشه که مولوی نباشه. بله یکی از دلایلش این است که شما بگید که آقا اگر مولوی
میشه قرائن دیگه.
بله بله همین مثلا ادله
چون ما هر مثالی تا اینجا داشتیم
مثلا همین تو روایت احتیاط تو علم اجمالی، تو روایت احتیاط تو علم اجمالی میگن خودش قرائن درونی داره که این مثلا مولوی نیست، استظهار مولویت نمیشه. یا موارد شبیه بگیم.
نه یکی قرائن هست اونه قرائن شبیه قرائن علمی و حسینی و نوست که نگاه کن عبارت نمیخواد اعمال مولویت کنه.
همین خوبه دیگه،
اینها یه حالت اماره‌ایه.
خوبه دیگه،
همینها رو کسی میفهمه که تفاوت صحیح و لمنی بین دلیل عقلی و ارشادی و مولوی رو بدونه. یعنی برای اون این امارات نقش بازی میکنه.
ما که فرق
به یه راه
نه نگاه کنید آقای وزیری، ما که فرق دلیل عقلی و نقلی رو که میدونیم، که اینو که تو فلسفه به اون گفتن، کلام به اون گفتن، تو اصول به اون گفتن. الان ما نمیخوایم بگیم آقا این فرق دلیل عقلی و نقلی چیه، راه فهمش رو میدونیم. الان من میخوام برای نگاه بحث اینه، من میخوام برای این سوال فقهیم که آیا الف حرام است یا حرام نیست، یا طبیب زامن است یا زامن نیست، میخوام دلیل عقلی ببینم دارم یا ندارم. فرق دلیل عقلی و اینا رو میدونم، فرق مولوی ارشادی رو میدونم. حالا اگر شما در اینجا یه آیه روایتی داشته باشید، فرق مولوی ارشادی هم میدونید، این میتونه ذهن شما رو منتقل کنه به دلیل عقلی.
چطور شما فرمشو میدید و در مواجهه با اون مسئله نمیتونید تشخیص بدید که این مولوی یا
بزه؟ روایت اصلا غافل بودم از الف به است، اصلا غافل بودم، اصلا از این که عبادت واجب است غافل بودم. عقل به من میگه واجب است، بعد میبینم ای انا عبدونی هذا صراط المستقیم، مثلا انا عبدونی، یعنی که این مولوی نمیتونه باشه به خاطر اون چیزایی که من بلدم، حتما ارشادیه، پس حتما عقل میفهمه. مثلا حالا اگر ارشادیه چرا عبادت واجبه؟ پس عقل من باید بفهمه. میرم فکر میکنم دنبال مقدماتش استدلالش پیدا بود. حالا این هم
تو بحث سیستم اگه روایت رو تو بده کردیم، اولین سوالی که در مراجعه باشش بینید این ارشادیه یا مولویه،
این هم اثر داره
بگیم عامه یا خاصه، یا مثلا دلیل ما چی کار میکنه اول رو کنیم مولویه ارشادیه.
بله آقا شما کلاس دارید، مزاحمتون نباشه، بهش کنه بفهم بخش
یاد شما
این ایشون فکر میکرد ما داریم یه شبه دور رو انجام میدیم.
نه
چی؟
ما مثلا اومده بودیم پزشک زامنه یا نه، باید بفهمیم این ما مثلا میگیم دلیلی که انواع ادله‌ای که داریم رو بیاریم دیگه، درسته؟ الان ما رفتیم دلیل عقلی رو بردیم. بله. دلیل عقلی رو بردیم، این که تفکیک کنیم مولوی یا مولوی نیست، این
نقلی نه 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 مولوی هست یا مولوی نیست، مال راهکار دوم بود، مراجعه به آیات و روایات بود.
مولوی و آیات و روایات که مراجعه کردیم، اولی چیزی که بعد در مواجهه با آیات ببینیم مولویه یا ارشادی، که ببینیم درجمون عقلیم چیه نقلیم شده، یا که بخوام ذکر کنیم توی عدد ببینیم کجا ذکر کنیم، یا تو
بله.
عام ذکر کنیم یا تو دلیل خاص ذکر کنیم.
بله.
یکی از راه‌های فهم دلیل عقلی اینه که بفهمیم مولوی یا مولوی نیست.
یعنی روایت روایت مراجعه می‌کنیم، می‌فهمیم که مولوی نیست، ارشاد مثلا به حکم عقله، بعد متوجه میشیم، ملتفت میشیم، میریم دنبالش، پیگیری میکنیم، کار میکنیم، به دلیل عقلیش میرسیم.
خلاصا بفهمیم عقلی حالا به هر راهی میفهمه. بله. اگه مولوی هم ممکنه عقل ارشاد وقتی هم نباشه.
ممکنه یعنی انواع دیگه ای داره.
خاصه تو ترتیب کجا برمیگرده نگفتیم. جامعه نگاه.
توی
ترتیب همون مقدمه بود.
مقدمه بستگی داره. بستگی داره این دلیل عقلیتون
خاص باشه.
خاص باشه یا عامش، ولی اصل عملی نیست. سلام.
دلیل عقلی که خاص.
آره ممکن همین زمان طبیعی مثلا. فرض کنید توی این مثال دلیل عقلی مال زمان طبیبه مثلا، تو ممکنه اینم بگفت کلن زامن بودن به معنی اعم از طبیب، ولی فرض کنید دلیل مخصوص زمان طبیب باشه.
یعنی مثلا میکنه یه عام به فوقانی داریم مثلا، اینه که اگه اینجوری نشه فساد ایجاد
بشه. آره هر چیزی که موجب اختلال نظام شد، یا زامن بودن هر متخصصی نه فقط طبیب، این باعث اختلال میشه، باعث چی میشه.
خود اینا ترتیب نداره که خب اول بریم سراغ عدل عقلی یا بریم سراغ عدل نقلی.
یه ترتیبی رو ما تو ذهنمون بود، قبلا هم یه اشاره بهش کردیم، اینا حالا خوبه بیشتر بهش توجه بشه.
این رسیم تو عام فوقانی، حالا اول باید دلیل عقلیش رو پیدا کنیم، اول دلیل نقلیش
رو پیدا کنیم. خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که به ذهن بنده میرسه فعلا میخوام عرض بکنم خدمتتون، ترتیبی که تو همون ادله خاصه یا توی همون قواعد عام اینها قابل طرحه، ترتیب به این نحوه که ما البته این فکر کنم الان رعایت نمیشه، ولی اون چیزی که تو ذهن منه باید بیشتر روش کار کنم این که اول ادله قطع آور مطرح بشه، بعد ادله اطمینان آور، بعد ادله زن معتبر. دلیلش هم تقدمه، یعنی اگه شما قطع داشته باشید نوبت به اطمینان و اماره زن معتبر نمیرسه، اینو علما فرمودن از اونها یاد گرفتن. لذا همونطور که میگیم اول اماره رو بگیم بعد اصل عملی رو، چون تا اماره باشه نوبت به اصل عملی نمیرسه، این تقدم اینجوری داره، تو ادله هم اینجوریه، اگه شما قطع داشته باشید نوبت به زن معتبر نمیرسه. مثلا فرض کنید من قطع دارم که آقا قصر در نماز فقط تو نمازهای چهار رکعتی، قطع داریم. مثلا فرض کنید به خاطر ضرورت دینه، به خاطر اجماعه، مثلا دیگه نوبت به، یعنی خیلی روشنه که شما اول باید ضروری دین رو بگی، بعد بری سراغ حالا روایات، بعد تو روایات هم هزار تا عیب و ایراد بگیری، ظهورش رو نمیدونم فلانش و فلانش و. این چیزی که به ذهن من میرسه. اگر ضرورتی نداشته باشه نبررسی نکنه. یه بار از شما تو مقام تعلیم و تعلمی، یه بار از میخواید کتاب فقهی بنویسید، خب باید همه رو جمع بکنید، یکی یکی مثلا روایت رو بیارید بررسی سندی بررسی داره. یه بار از شما میخواید به نتیجه برسید، نیازی نیست که برید همه ادله رو نگاه کنید. اگه قطع هست اصلا بحث نمی کنید. مثل چیزه الان شما ما نماز مسافر مراجعه کنید، قطع داشتن علما به خاطر روایات مستفیض متواتر اجماع ضرورت دین که نماز شکسته فقط مال چهار رکعتی هست، خب دیگه اصلا بحث نکردن، روایاتش هم ذکر نکردن، نگاه کنید کتابای. یا حتی بحث اینی که شکسته بودن نماز برای مسافر عزیمته، یعنی لازمه شکسته بخونه، اگه تمام بخونه باطله. سنی ها بعضیشون با این نظر مخالفن، میگن طرف هم میتونه شکسته بخونه هم میتونه تمام بخونه، ولی چون ضروری مذهب بوده مخالفم اونا رو اصلا حساب نکردم، اینم بحث نکردم، گفتن اینم روشنه، قد داریم، ضروری مذهب، تمام، ضرورتی ندیدن اصلا بحث.
شما تصدیم میفرمایید که این الف و میم دو تا میشه، شما تو الف تو خود داستان و متن استدلال هستین کمک میکنه، این به نهایتا ما رو مرتبط کرد که این عقلیه دوباره ما رو میبره به قبل نزنه، حالا باز ببینیم
نه نه آثاره. نیازی نیست به قبل از عرفه، چون خود دلیل خود دلیل راهکار رو به من داده، اصلا خود دلیل به من گفته که اگه حرام باشه این تالیف فاسدار داره، ارشاد به بیان دیگه، مثلا فرض کنیم میتونه اینجوری باشه، میتونه اینجوری باشه،
چیزی نداره در اون
سطح
که شما
میگید
برای من
احتفاظ پیدا کنید. احسن.
خب. تو اینجا. بعدش برای وجوبش دوباره باید برم بگم خب چه لوازمی داره، چه آثاری داره، بررسی کنم، چه توالی فاسدی بر عدمش یا بر وجودش میترده.
ممکنه بله. فقط فرقش با بالا اینه. تو بالا شما همه احتمالات و همه آثار و لوازم رو باید نگاه میکردی. اینجا خودش به شما نتیجه رو گفته. خودش گفته شما باید یه قیاسی بچینی. آره. تعقب واجبه، خود نتیجه رو بهت گفته.
که با گفت. مده به ما کمک.
آره مثلا توی این مثالی که شما گفت. خب آقا بررسی سیره های عقلایی و ارتکازات ایشان که ممکن است مبتنی بر احکام و ادله عقلی باشن، مثل اینکه شما سیره عقلا در عمل به ظواهر رو میبینید که یکی هم روش دقت بکنید میبینید مثلا مبتنی بر حکم عقله، مثلا چرا که عدم عمل به ظواهر اختلال نظام پیش میاره. اصلا شما بگید آقا ظواهر عمل نکنین، خب شما تو دادگاه به هیچ شهادتی نمیتونید حکم بدید، مثلا تقریبا هیچ کس بر اساس هیچ نامه هیچ سند مکتوبی نمیتونه استشهاد بکنه. چرا؟ این که ظاهره، من بهش گفتم این کارو بکن، منظورم استفهام این کاری بوده، این کارو بکن، نه این ظاهر شما بذارید کنار، هیچ مثلا میگم فرض کنید، حالا نمیخوایم نقد کنیم دلیل رو، دلیل رو نمیخوایم نقد کنیم، میخوایم این به ذهن میاد، یعنی گاهی وقتا دقت روی سیرها روشهایی که مردم عقلا دارن یا ارتکازاتی که عقلا دارن میفهمیم که این منشأش یه حکم عقل بوده که الان شده سیره روش شده، این ارتکازی که دارن منشأش یه حکم عقل بوده، این که توجه کنیم به این سیره ها، این ارتکاز ها، این میتونه ما رو به دلیل عقلی برسونه، داریم راهکار میدیم که ما چجوری به مثلا فرض فرمایید تو همین بحث زمان طبیب، مثلا سیره اینه که طبیب زامن نیست، خب چرا؟ این دغدغه رو بر ما ایجاد میکنه، آره واکاوی میکنید
مثلا سیره متشرم خب به همین را میشه، چرا اقلا فقط
جانه؟
مثلا ممکنه منشأش یه حکم عقلی باشه،
من خب دیگه میشه متشرع، اقلا اگر منشأ عقلی داشته باشه همه اقلا به اون سیره ملتزم، اگه منشأ عقلی داشته باشه
دیگه
سیره متشرع نیست، سیره متشرع باشه به تعبیر 600 سیره متشرع به ماهم اقلا است باشه. حالا به این تمرین کنیم آقا، تمرین مثلا تمرین برای راه حل اول، تمرین برای راه حل اول داره وقتمون تموم میشه، به نقل برای چیم نرسیدیم، یه پدر و پسری در تصادف جان میدن، ما نمیدونیم، آره تقدم و تأخرش رو نمیدونیم، پدر زودتر فوت کرده باشه، پسر ارث برده بعد مرد، پسر زودتر مرده باشه، پدر ارث برده بعد مرده، بعد اینا تو تقسیم منوال بین ورثه اینها فرق میکنه،
احتمالا همزمان مرده باشن،
آره حالا آیا هیچ کدوم از یکدیگر ارث نمیبرن یا هر دو از یکدیگر ارث میبرن یا یکی از آنها از دیگری ارث میبرد؟ شما دلیل عقلی برای این پیدا کنید با توجه به راه حل اول که میگفت جوابهای مسئله رو لوازمش رو در نظر بگیرید ببینید کجاش به تالی فاسد میخوره، به مشکل عقلی میخوره، کدوم جواب با کدوم راه حل لوازم
میرسیم که دو تاشون نمیتونن دیگه ارث ببرن،
چرا؟
بالاخره یکیش زودتر مرده دیگه،
نه احسن هیچ کدوم از هیچ کدوم، اگه همزمان هم مورد باشن هیچ کدوم ارث نمیبرن، نه بحث عقلی، همین دلیل فقهیش همین دلیل عقلیه، ادعا شده
ایشون که داره میگه بعد یه نفر نمیره بدنش ارث
کنه. بله.
ولی تو مرض مریضی هم وقتی
بله این مقدمه درسته.
جوانا به خاطر همین که حاضر اول کردم کی گفته که وقتی
نه
کسی از کسی دیگه ارث
نمیبره. نه نه ما با قبول اون گزاره شرعی حالا میخوایم تو این مسئله فقهی دلیل عقلی بیاریم. اون قبوله، اون جزء مقدمات عالیه استدلال ماست. ولی
ما
اینجا
مفروض میگیریم همزمان مردن ارث نداره.
بله.
میشه
اگر که خب اون راه حل که یکیشون از یکی ارث ببره چی؟
ترجیح بده مراجعه.
مثلا گفتن که اینم خلاف حکم عقله، ترجیح بلا مرجعه. کاری به نقدش نداریم ما. میخوایم ببینیم جواب است. پس ما با دلیل عقلی جواب مسئله به دست آوردیم. یک شقش میشد ترجیح بلا مرجعه. یه شقش که هر دو از هر دو ارث ببرن، منظورش نتیجهش این است که این مرده ارث داده به اون، ولی نه بعد اون مرده، ولی نه اون مرده این زنده بوده ارث داده به این بعد مرده، یعنی در آنی که مرده بوده زنده بوده. مثلا گفتن این محاله، نمیشه در همون حال همین چیز باشه. پس اشکال هم مثلا حالا تأخیرم ترجیح بعد دلیل داشته باشیم. یا مثلا آیه شریفه میخوایم این راهکار دوم، آیه شریفه ما رو به دلیل عقلی برسونه. ما تا حالا مثلا فکر نمی کردیم که مثلا اگر توحید صحیح نباشه فساد عالم پیش میاد. آیه شریفه میفهمد که لو کان فی ما آلت الا الله لفسدتا. اینو ما رو به فکر میندازه. چرا؟ باید بری دنبال دلیل عقلیش بگردی. حتما یه دلیل عقلی داره که دوتا خدا فساد میاره. این برای راهکار دوم. راهکار سوم هم مثلا سیره متشرعه در اخذ معالم دین از علما، اینم ممکنه یک منشأ عقلی داشته باشه که روش تحمل بفهم. بله سیره متشرعه به ماه مغلاس، چون اگه اصلا دین نداشته باشن اصلا دینی نیست که بخواد بره عالم مراجعه کنه. حالا اینو که میفهمید خوبه، بنویسم به ماه مغلا بنویسم.
نه خب بگید سیره مغلا در اخذ معالم از
علما.
نه بحث فقه نیست، مثال فقهی نیست. مثال این است که فقط برای اینه که آره من مثال بهتری چیز پیدا نکردم، مثال پیدا کنم از فقه مثال. خب اما برسیم آقا سر نقد و بررسی ادله. وقت میکنیم اینو مطرح کنیم؟ آره وقت میکنیم.
ادله براعت شد مثال
دومش چنه؟
ادله براعت، ادله ای که گفتن
مثلا اگه بگیم براعت شرعی نیست، اشاره به همون ممنون میگم براعت شرعیه، ارشاد نیست، برای اینم دایرش وسیع تر از براعت
هم مثلا
بله ممکنه. بله ممکنه. من نقد و بررسی هم عرض بکنم خیلی معطلتون نکنیم. یاد کنید احکام عقلی خواهیم حالا یه دلیل عقلی ادعا شده، خواهیم بررسیش کنیم و درسته یا درست نیست، یا این حکم عقلی بدیهیه یا نظری. اگه بدیهی ادعا شده آقا بالبداهه فلان الف به است، خب راهکار نقد و بررسیش چیه؟ ابتدا نوع گزاره مشخص بشه که از این بدیهیات کدوم بدیهیه، اولیات، میدونم وجدانیات، غیر از ایناست. اولا این بس روشن میشه. بعد با ملاک و معیارهای هر صنف از بدیهی که در علم منطق ارائه شده صحت و صحمش بررسی میشه. اگر ما گفته بدیهیه، من میرسم که مثلا منظورش اولیاته، ما معیار داریم تو منطق برای اولیات. این گزار موضوع رو خوب تصور کنید، محمول رو خوب تصور کنید، ببینید محمول از دل موضوع در میاد یا نمیاد. یا وجدانیات، ما معیارهایی که تو منطق بیان شده به عنوان نمونه در اولیات تصور دقیق و کامل از موضوع محمول میتواند قطع به گزاره را حاصل کند، و در وجدانیات رجوع به وجدان خود، خودمون میابیاند و وجدان دیگران و بررسی مصادیق گزاره و لوازم آن میتواند در حصول قطع من گزاره مفید باشه. شما میگم یه ادعایی میکنم مثلا این منکر به لغویت میشه، و اینم بدیهیه که مثلا این لغوه. همون مثالی که زدم گفتم که اگر قطع منجس کرده واقع رو برای شما، جعل حجیت برای ثقه تحصیل حاصل و لغوه. خب اینو شما موضوع رو تصور کنید، محمول رو تصور کنید، ببینید تصدیق میکنید یا نه. این راهکار نقد و بررسی دلیل بدیهی. یا توی ادله نظری ابتدا، حالا دلیل عقلی نظری اومده، ابتدا باید مقدمات استدلال از یکی تفکیک شه. مثلا همین بحث زمان طبیب رو که دلیل آورده بودن مرحوم آقای تبریز نخگری، شما بیایید مقدمات استدلالش رو دقیق از هم تفکیک کنید. اگر فلان شود چه می شود؟ مثلا قیاس استثنایی، یا از یک دیگر تفکیک کنید. شکل قیاس به ترتیب منطقیش تنظیم میشه، یعنی صورت، مواد، صغرا، کبرا. بعد توی اون مقدمات و صورت قیاس دقت کنید، همون قواعد منطقه، حرف جدیدی نداره. یعنی ببینید قواعد سوری منطق راحت شده یا نه، یا مقدماتی که چیده شده مقدمه بدیهیه یا نظریه. اگه نظریه خودش قیاس میخواد، اگه بدیهیه باز بدیهی اولی یا وجدانیاته. اگه اولیاته موضوعش یه تصور موضوع محمود دقیق، باید همون راه کار هاست، حرف خاصی نداره.
یه باز کردنش فایده هم داره، چون ناخودآگاه همین کار رو انجام میده.
بله، در قریب اینا نوشتیم، در قریب به اتفاق موارد تفکیک دقیق مقدمات حساب تنظیم آنها به شکل صغرا و کبرا در عبارات انجام نشده که احتمال وقوع مغالطه و اشتباه را افزایش میدهد.
خودم سخت تفکیک
بود، تو میفهمی درست دیگه. بالاخره تلاش میکنم.
تمام انتظار بگیر سرخ رو در
بیار نمیتونی. تمرین میخواد. چرا؟ میشه. تمرین میخواد. سخته. وقت میگیره. ولی انشاءالله.
و صحیحه. خب میگم تفکیک نکردم علما
و آره.
صحیح هم میگن.
بله. ولی خب با این وقت هم صحیح نمیگن. چون تفکیک بشه آره. یه جاهایی در رفت. خیلی وقتا تو همین بحثای لغویت و اینا خودتون این اختلاف دارن دیگه. نگاه کنید مثلا اینجا نگاه کنید، نمونه های از نقدای متعارف رو نگاه کنید اینجا به ادله عقلی. خیلی وقتا طرف ادله عقلی آورده، بعد اینا میگن که شما خلط کردی بین عالم تکوین و عالم اعتبار، یا فرق فهم درست تفکیک نکرده بین قبح ذاتی و قبح عرضی، یا خلط کردی بین حکم عقل و مثلا قیاس و
استثناء. چرا؟
یا اشکال کردن که آقا جون شما در جایی حکم عقل ادعا کردی که جزئیات و عقل جز مدرک جزئیات نیست. عدم مصداقیت مسئله فقهی برای قاعده عقلی، نه مثلا استدلال کردن به قاعده الواحد.